رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده عزیز، نشر سوم و جنبستی مجله شامگاهی جمعه 27 فوریه سال 2009 را آغاز میکنیم. فراد یوسفی هستم و مجری این مجله از شهر پراگا، ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام است.
شب بخیر و من رحمت کریمی دولت هستم که در این نشر مجله شما را از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است. ابتدا اخبار تازه جهان در تهیه و تقدیم همکارم نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جدول زمانی خروج نیروهای آمریکا از عراق را اعلان میکند. وی همچنین در جریان دیدارش با نیروهای سپاه دریایی آمریکا در ایالت کارولینای شمالی استراتژی نو را اعلان میکند. در گزارش ها از قبل مقامات رسمی آمده است باراک اوباما جدول را اعلان خواهد کرد که طبق آن اکثر 142 هزار نفر نیروهای آمریکا در ظرف 18 ماه یا تا ماه اوگوست سال 2010 باید از عراق خارج شوند. اما در گزارش ها گفته می شود که تقریبا با 50 هزار سرباز آمریکا در عراق دستور داده خواهد شد که برای کمک به نیروهای عراق و حمایت از منافع آمریکا در عراق در این کشور باقی بمانند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نخستین بودجه دولتی خود را معرفی کرد. این بودجه که برای سال 2010 پیش بینی شده است از 3 تریلیون و 500 میلیارد دلار عبارت است. برای انجام اصلاحات در بخش بهداشت آمریکا مبلغ هنگفت پیش بینی شده است. اوباما گفت:
"Well, we must add to our deficits in the short term to provide immediate relief to families and get our economy moving."
همزمان با اضافه به بخش های دارای کسر ما باید در مدتی کوتاه به خانواده ها سبوکی های فوری فراهم آوریم و اقتصاد ما باید به حرکت درآید. این تنها از راه برقراری نظام دقیق در بلند مدت به دست می آید که ما می توانیم رشد استوار و پیشرفت عمومی را تامین کنیم.
در بودجه 1 تریلیون و 75 میلیارد دلار برای کسر بودجه سال 2009 یا 12.3% درآمد ناخالص ملی آمریکا در نظر گرفته شده است که از زمان دومین جنگ جهانی بزرگترین مبلغ می باشد. در واشنگتن مشاورات 3 روزه مقامات بلندپایه افغانستان و پاکستان و آمریکا به پایان رسید. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت:
Our three nations have a common goal, a common
سه کشور ما دارای هدف‌های مشترک، تهدیدهای مشترک و وظایف مشترک می‌باشند. کشور من در نزد دوستانش خود را عهده‌دار می‌داند.
خانم کلینتون روز پنجشنبه با رنگین دادفر سپنتا و شاه محمود قریشی وزیران خارجه افغانستان و پاکستان با عنوان بخش از سیاست‌های آمریکا در این دو کشور ملاقات انجام داد. ادامه خبرها. در پایان مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و جمهوری یمن میان وزارت‌های بهداشت تاجیکستان و یمن یک قرارداد همکاری امضا شد. سرپرستی هیئت یمن را علی عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور بر عهده دارد و برای یک بازدید رسمی در تاجیکستان است. بعد از مذاکرات مامالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و روزنامه‌نگاران گفت تاجیکستان در همکاری‌های خود با یمن و بخش‌های اقتصاد و تجارت و مخابرات و انرژی اهمیت قائل است.
ما همکاری اقتصادی، تجارتی، علمی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور را ارزشمند می‌دانیم.
در جریان بازدید این هیئت، کمیسیونی مشترک همکاری‌های تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و یمن تشکیل شد. سازمان هاوپی آمریکا با ارزش بیش از 7 میلیون و 800 هزار دلار دارو در اختیار تاجیکستان گذاشت. این کمک طبی برای استفاده رایگان در اختیار اهالی این کشور گذاشته می شود. روز جمعه رئیس ان جی کابسون سفیر آمریکا در تاجیکستان و دانیل روزنبلوم هماهنگساز کمک های آمریکا در اروپا و اوراسیا با صاحب نظر رحمانوف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان و ارزش 1 میلیون و 600 هزار دلار انسولین و مرکز اندوکرینولوژی دوشنبه گذاشتند. این مقدار انسولین نیازمندی تمام بیماران قند را برای یک سال برآورده می سازد. و الدر صابر اوغلی سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان گفته است باکو شماره نیروهایش در افغانستان را که در ترکیب نیروهای ناتو 45 نفر را تشکیل می‌داد دو برابر افزایش داده تا به 90 نفر رسانده است. برای افزایش این نیروها پارلمان آذربایجان ماه اکتبر رأی داده بود. حالا در ترکیب نیروهای بین المللی کمک امنیتی زیر فرماندهی ناتو در افغانستان بیش از 51,000 نفر نظامیان از 40 کشور خدمت میکنند.
تشکر نور محمد خوزاده بود با نشر اخیر خبرهای جهان و تاجیکستان. اما شنونده عزیز اگر توضیحات بیشتر درباره اخبار تاجیکستان و جهان دریافت کردنید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید www.azadi.org. تکرار میکنم www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخطی چند خبری مهم نیمه اول مجله شامگاهی.
کشته شدن 6 نفر بر اثر ترمریزی در گردن انزوب.
بازداشت حملگران به یک طرفخانه در ناحیه رودکی.
سفری وزیر نوی کارهای خارجی امریکا به خاور میانه.
و بررسی مسئله همکاری های تاجیکستان و یمن در شهر دوشنبه.
بررسی موضوع های مجله شامگاهی را از رسیدگی به یک حادثه فوق‌العاده در تاجیکستان شروع میکنیم. در گردنه شهرستان شمال و شرق دوشنبه و 300 متر بالاتر از نقب نوبنیادی استقلال بر اثر ترمریزی اخیر 6 نفر کشته شده است که در این میان اطفال هم بودند. اینچنین حادثه ترمریزی و کوچش خاک در راههای کوهستانی تاجیکستان خصوصا گردنه های بلندی مثل انزوب هر سال زیاد به وقوع میپیوندد که باعث هلاکت مردم میشود.
اما کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان میگوید این برای مردم باری چندم است که ساکنان به هشدار مقامات در مورد خودداری از سفر در چنین جاده های خوفناک به توجهی ظاهر میکنند که در نهایت به فاجعه می انجامد. همکارم اسلم مومنزاده در دوشنبه در گزارش خود به تفصیلات وقوع این حادثه در گردنه انزاب پرداخته و نظری نزدیکان فوتیده را هم پرسان شده است.
کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان خبری بر اثر ترمه کشته شدن 6 ساکن وادی زرفشان در شاهراه دوشنبه خوجند را تایید کرد. دوست‌مراد زبیروف سخنگوی کمیته حالتهای اضطراری گفت این حادثه صبح 26 فوریه در نزدیکی نقب استقلال رخ داد. به قول او افراد کشته شده در یک ماشین شورله از دوشنبه به پنجکنت حرکت می‌کردند که تقریبا 300 متر قبل از درآمدگاه نقب مذکور ناگهان ترمه فرآمده ماشین را به کام خود کشیده است. در میان افرادی به هلاکت رسیده 5 نفر اعضای یک آیله از دهه مداوره ناحیه پنجکنت از جمله نوروزوف عبدالخلیل 56 ساله، محفوظه خسرو، خدایاروف عبدالبصیر و فرزندان مکتبخان او مستانه عبدالبصیر و نصیبه عبدالبصیر، همچنین یک دانشجو از دهه کمر و ناحیه عینی با نام آدینه فردوس بودند. دوست مراد زبیروف گفت که گروه نجات کمیته حالتهای اضطراری کشور بعد شنیدن خبر زیر ترمه ماندن ماشین و مسافران به جای حادثه رسیده جسدها را از زیر ترمه بیرون کرده است.
پس از گذراندن کارهای گفتگویی از طرف نجات دهندگان مرکزی نجات کمیته حالتهای فوق‌العاده 6 جسد برآورده شده با مقامات دخلدار برده شد.
آقای زبیروف علت اصلی وقوع این فاجعه را به اعتنایی رانندگان و مسافران به هشدارهای کمیته حالتهای اضطراری کشور عنوان کرد و گفت این حادثه در حال به وجود آمده است که این نهاد دولتی راندن ماشین‌ها را از چند روز قبل در این جاده خوفناک اعلام کرده از مردم تقاضا کرد تا از رواها در این جاده خودداری کنند. عبدالمدثر احمدزاده معاون سرمحرر نشریه تاجیکستان یکی از شاهدان این حادثه میگوید گروه نجات کمیته امور اضطراری به تأخیر تقریبا 6 ساعته به محل حادثه حاضر شد.
ساعت 15:15 دقیقه گذشته ما همونجا بودیم. تقریبا بعد از یک ساعتی برآمدن ترمه کارمندای حالت اضطراری ساعت 3:20 دقیقه گذشته به اگر آنها ما فرض کنیم 11 به میامدن بعضی از آنها خلاص کردم.
شاهدان حادثه نقل میکنند که ترمه ماشینی هلاک شدگان را کمتر از 1 متر رو پوش کرده و مسافران آن نه از ضربه بلکه از نرسیدن هوا جان داده اند. سال گذشته نیز بر اثر ریزش ترمه در نزدیکی نقب استقلال 12 تن کشته شدند و بیشتر از 100 نفر مسافران و رانندگان طی چند روز در محاصره ترمه بینان و آب مزتر ماندند. خلوشاه محمود تحلیلگر مستقل میگوید اگر حکومت به مثل کشورهای دیگر در منطقه های خوفناک ستادهای دائم و عمل کننده نجات تشکیل میداد شاید شماره قربانی های حادثه های طبیعی کاهش می یافت.
میگم که اگر همین
ستاد همین قسم نوبتداری کمیته حالت های اضطراری و مقامات محلی در همون منطقه که این فاجعه رخ داد گروهی نوبتداری می داشت یا ستاد دائم عمل کننده می داشت. امروز خسارات جانی به تعداد 6 نفر رو نمی زد.
سخنگوی کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان می گوید فعلا کارمندان مقامات ضد دخل تاجیکستان راه را از ترمه آزاد کرده اند و روعات در آن ادامه دارد، ولی هر لحظه خوف فرامدن ترمه و دوباره مسدود شدن این راه از بین نرفته است. اما با گفته عبدالمدثر احمدزاده که فعلا در محل حادثه می باشد، تا حال حاضر راه از برف تازه نشده است و در دو سمت نقب ده ها ماشین مسافربر و بارکش در محاصره ترمه در مانده اند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ریزش ترمه در گردنه انزوب که بر اثر آن 6 نفر از جمله 5 عضو یک خانواده را به کامی مرگ برده است و در همین حال از شرق تاجیکستان است خبری ترمه ریزی ها می رسد که باعث تخریب منزلی ساکنان گردیده است. در دهه میدان تیرک ناحیه جرگتال ترمه ریزی 2 منزل زیست را تخریب کرده است. صاحبان خانه ها از مال و کالای خود محروم شده اند. گفته می شود ساکنان منزلشان تخریب شده، همچنان مال و اموال و چاروای خود را نیز از دست دادند و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید و در این لحظه ها بررسی موضوع های تاجیکستان را ادامه می دهیم. مقامات وزارت امور داخله عاملان حمله و غارت طرفخانه پامیر در ناحیه رودکی را آشکار و بازداشت کردند. بنا به اخبار رسمی 3 نفر حملگر به این کازینو کارمندان آمون یا میلیسای تعینات مخصوصی تاجیکستان بودند. گفته می شود حملگران 40,000 دلار را به خود بردند و در حال حاضر جستجوی رهبران این گروه حملور که نیز کارمندان نهادهای قدرتی بوده است ادامه دارد. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می دهد.
اخیراً کارمندان وزارت کارهای داخلی روشن حامیدوف معاون فرمانده گروه پلیس تعینات ویژه یا آمان، همچنین طاهر رحیموف فرمانده قسم پاسداران آمان و خورشید نظاموف یک شهروند تاجیکستان را که بیکار بوده است به اتهام مرتکب به جنایات سنگین دستگیر کردند. با گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رهبری این گروه جنایی را توکل نظاموف کارمند اداره مرکزی نیروهای مرزبان کمیته امنیت ملی تاجیکستان بر عهده داشته است که در حال حاضر فرار کرده است و مورد تعقیب قرار دارد. با گفته وزارت امور داخلی تاجیکستان اخیراً این گروه نقاب‌پوش و مسلح با قمارخانه یا کازینوی پامیر در ناحیه رودکی واقع در روستای آقورغان حمله کرده، صندوق آهنین این کازینو را با 40,000 دلار آمریکایی و دارایی‌های حاضران در این قماربازی را به خود بردند. با گفته همین منبع در حال حاضر اعمال این گروه جنایی در دست بررسی است و بنا به خبرهای امروز انتشار شده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان فرمانده پلیس تعینات ویژه جمهوری تاجیکستان را از مقامش برکنار کرده است. مرتکب به جنایات شدن کارمندان انتظامی و امنیتی در تاجیکستان به سابقه نیست. در این اواخر چند تن از کارمندان انتظامی و امنیتی برای رشوتخواری و دیگر اموال مغایر به قانون تاجیکستان مجازات شدند، ولی حادثه حمله مسلحانه بر قصد دزدی از سوی پلیس ویژه و کارمندان کمیته امنیت در چند سال اخیر به نظر نمی رسید. اخیراً یک کارمند نقطه صرافی در شهر دوشنبه با ضربه گلوله حمله کنندگان نقاب‌پوش کشته شد که پول زیادی را به یغما بردند و چند پیش دارایی های بانک اسخطه در ولایت ختلان نیز از سوی گروه مسلح نقاب‌پوش به تاراج رسید. دست داشتگان در این جنایات ها تا به حال شناسایی نشدند. سلطان حمد افسر مستعفی کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت
کمبودی در ساحه خواسته گرفتن کادرها و جابجا گذاری کادرها، یعنی یک نوع سهلنگاری در آموزش همین کادرها نیز هست.
اما به اعتقاد عبدالغنی محمدعظیموف تحلیلگر امور سیاسی، حادثه های دست به جنایات زدن کارمندان پلیس ویژه و کمیته امنیت تاجیکستان انگیزه سیاسی و اجتماعی دارد. آقای محمد عظیموف در این باره گفت.
هم اسپکت سیاسی هم دارد و اسپکت اجتماعی. در جو اول یک جنبه اجتماعی میست چون که مبلغ که آنها میگرند خیلی کم هستند و مشکلات دارند در تامینات آیله خودشان. این یک مشکلات. یا مشکلات که البته دولت داره و تاجیکستان حال هم خوبت نشده گرد ضعیفی دارد.
سلطان حمد افسر مستعفی کمیته امنیت ملی تاجیکستان نیز به عقیده آقای محمد عظیموف در رابطه با ناکافی بودن حقوق ماهانه کارمندان امنیتی موافق است، ولی به گفته وی کم در کم افسر امنیتی است که برای منفعت خود شده منفعت دولت را پایمال کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت کارمندان امون با اتهام حمله به طرفخانه در ناحیه رودکی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
شنونده عزیز مجله شانگوهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نخستین بودجه دولتی خود را معرفی کرد. این بودجه که برای سال 2010 پیش بینی شده است از 3 تریلیون و 500 میلیارد دلار عبارت می باشد. برای انجام اصلاحات در بخش بهداشتی آمریکا مبلغی هنگفت پیش بینی کرده است. همچنین پرداخت مالیات برای ثروتمندان این کشور بالا خواهد رفت. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نخستین بودجه دولتی خود را معرفی کرد. این بودجه که برای سال 2010 پیش بینی شده است از 3 تریلیون و 500 میلیارد دلار عبارت می باشد. برای انجام اصلاحات در بخش بهداشت آمریکا مبلغ هنگفته پیش بینی شده است. همچنین پرداخت مالیات برای ثروتمندان این کشور بالا خواهد رفت. در بودجه از سیاست‌های پیشگرفته دولت جورج بوش رئیس جمهوری پیشین به طور قابل ملاحظه صرف نظر می‌شود و صرف مبلغ بیشتر در بخش‌های پیش‌بینی شده است که باراک اوباما در جریان معرکه انتخاباتیش بهبودی در آن بخش‌ها را به مردم وعده داده بود. باراک اوباما می‌گوید:
While we must add to our deficits in the short term to provide immediate relief to families and get our economy moving.
همزمان با علاوه به بخش های دارای کسر ما باید در مدت کوتاه به خانواده ها سبوکی های فوری فراهم آوریم و اقتصاد ما باید به حرکت درآید. این تنها از راه برقراری نظام دقیق در بلند مدت به دست می آید که ما می توانیم رشد استوار و پیشرفت عمومی را تامین کنیم.
And shared prosperity.
در بودجه سال 2010 یعنی نخستین بودجه دولت باراک اوباما 200 میلیارد دلار برای مصارف جنگ آمریکا در 18 ماه آینده 75 میلیارد دلار برای تقویت عملیات در افغانستان اختصاص داده شده است. در بودجه 1 تریلیون و 75 میلیارد دلار برای کسر بودجه سال 2009 و یا 12.3% درآمد ناخالص ملی آمریکا در نظر گرفته شده است که از زمان جنگ دوم جهانی بزرگترین مبلغ می باشد.
نخستین معرفی بودجه دولتی آمریکا از سوی رئیس جمهوری نوی این کشور باراک اوباما. موضوع بعدی مجله خبری رادیوی آزادی نیز مربوط به آمریکا است. هفته آینده دیپلمات بلندپایه ایالات متحده آمریکا سعی خواهد کرد که برای خاور میانه یک برنامه نوی را معرفی نماید. سفر کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون از زیارت مصر شروع می شود که در آنجا کنفرانس کمک رسان های فلسطین آغاز خواهد یافت. پیش بینی شده است که واشنگتن برای احیای بعد جنگی غزه 900 میلیون دلار تخصیص می دهد.
زمینان برای در برنامه سفری خانم کلینتون ملاقات با رهبران پیمان ناتو و اتحادیه اروپا در بروسل و به دنبال آن بررسی مسئله های مربوط به خلع سلاح و تحکیم امنیت افغانستان در ملاقات با وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف در ژنو مد نظر است. در این باره همکارمون اسکندری خواجه میرزاده گزارش می دهد.
یک هفته پس از سفر آسیا یعنی در تاریخ 1 مارس کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون عازم خاور میانه و اروپا خواهد شد. اما پیش از سفر خانم کلینتون در واشنگتن ارزیابی جنگ بر ضد افراطگرایی اسلامی را با هیئت‌های رسمی افغانستان و پاکستان بررسی نمود. او از جمله گفت که واشنگتن دوستی صادق است.
Our three nations have a common goal, a common threat.
ما سه کشور هدف مشترک داریم. با تهدید عمومی روبرو بوده، وظیفه های من عمومی هستند. حکومت من با دوستانش صادق است.
And my government commits itself to our friends.
منصبداران آمریکایی میگویند در جریان بازدید از مصر، اسرائیل و ساحل غربی رود اردن، خانم کلینتون امکانی به اصطلاح بنیادی پیرهه‌ای نوی صلح را ارزیابی میکند. احتمال روز دوشنبه خانم کلینتون در شهر شرم الشیخ مصر وعده خواهد داد که واشنگتن برای رفع عاقبت‌های عملیات نظامی اسرائیل در منطقه غزه 900 میلیون دلار تخصیص می‌دهد. مقامات فلسطینی خسارات جنگ اخیر با اسرائیل را به 3 میلیارد دلار مساوی می‌دانند و باور دارند که کمک رسان‌ها بخش بزرگی این زیان را رفع خواهند کرد. در کنفرانس احیای غزه هیئت‌های کمش 80 کشور عالم شرکت می‌ورزند. ضمناً جورج میچل، فرستاده تازه انتخاب شده پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در خاورمیانه، همراه با خانم کلینتون به مصر سفر می‌کند. جای یادآوری است که در نشست شرم الشیخ جنبش حماس که تصرف غزه را در دست دارد حضور نخواهد داشت. در نشست شرم الشیخ ملاقات کلینتون با هیئت سوریه مد نظر است. واشنگتن سعی دارد مذاکرات با دمشق را از سر گیرد. سپس کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا به اروپا سفر نموده، در بروسل با مقامات ناتو و اتحادیه اروپا و سپس در ژنو با وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف نظارت سلاح و امنیت افغانستان را بررسی می‌کند. روز پنجشنبه سرگئی لاوروف گفت که کشورش از برنامه بنیادی سپر ضد موشکی ایالات متحده آمریکا در اروپای شرقی نگران است.
ما از برنامه بنیاد سپر ضد موشکی نگران هستیم، زیرا آن به امنیت ما تهدید میکند. از این رو ما با همتاهایمان از آمریکا، پولشه و جمهوری چخ مشورت داریم.
همین طریق بعدی مشورت ها در ژنو خانم کلینتون به ترکیه سفر خواهد کرد. به قول جورج میچل، فرستاده پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه، مقامات انکره هم با کشورهای عرب و هم با اسرائیل روابطی نیک دارند و از این رو در منطقه نقش کلیدی را بر عهده خواهند داشت.
سفر قریب الوقوع کاتب دولتی و یا وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا به خاورمیانه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون باز هم از موضوع های تاجیکستان. در این روزها رئیس جمهوری یمن با نخستین سفری رسمی خود در تاجیکستان قرار دارد. ملاقات های رئیس جمهوری تاجیکستان و یمن در شهر دوشنبه دایر شده و همچنین چندین سند نیز به امضا رسیده است. سفر رئیس جمهوری یمن به تاجیکستان پاسخ سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به یمن در میانه سال گذشته عنوان می شود. موضوع را فرهاد میلاد همکارم در دوشنبه ادامه می دهد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تا یک نشست مطبوعاتی مشترک با علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن از رشد روابط دو کشور و نتیجه های سفر اولین همتای یمنیش به تاجیکستان اظهار قناعتمندی کرده گفت:
در چارچوب این سفر با ایجاد زمینه های قراردادی و حقوقی گسترش مناسبت های دوستی و همکاری را ادامه داده، سندهای مهمی دو جانبه را از جمله آید به حمایت و تشویق سرمایه گذاری و همکاری در ساحه تندرستی به
این اولین سفر رسمی رئیس جمهور یمن به تاجیکستان در پاسخ به سفر رئیس جمهور امام علی رحمان است که دکبر سال 2008 صورت گرفته بود. آن زمان 4 سند همکاری در ساحه های اقتصاد، معارف، فرهنگ، طب و یادداشت تفاهم روی مشورت های سیاسی میان نهادهای خارجی دو کشور به امضا رسید. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن با اشاره بر روابط تاریخی و قدیمه و دورنمای نیک همکاری های تاجیکستان اشاره کرده گفت در ملاقات با همتای تاجیکش به مسائل منطقوی نیز پرداختند.
تم بحث عدد من القضايا
بجز مسئله های دو جانبه، مسائل منطقه نیز مورد بررسی های ما بود، از جمله بحران عرب و اسرائیل در نوار غزه. همچنین اشاره نمودیم به هجوم وحشیانه ای که سری فلسطینیان در نوار غزه صورت گرفت. ما جانبداری عالم اسلام را در این مسئله تقاضا کردیم. ما این مسئله را در یمن پیگیری میکنیم و پیشنهاد داریم که در خاورمیانه این سیاست جنگجویانه را پیشین نکنند.
رئیس جمهور یمن افزود کشورش برای نمایندگی تاجیکستان در صنعا بینا جدا خواهد کرد. رئیس جمهوران همچنین به مقامات زیدخل جهت تأسیس هرچی زودتری کمیسیون مشترک همکاری های تاجیکستان و یمن دستور دادند. یمن یکی از کشورهای قشاق عالم عرب محسوب می شود. طبق اطلاع رسمی اهالیش بیش از 20 میلیون نفر بوده، حجم مجموعی محصولات ناخالص داخلیش بیش از 18 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. روابط دیپلماتی صنعا و دوشنبه ینوری سال 1997 براه انداخته شده است و در مورد گردش کالا میان دو کشور رقمی وجود ندارد. کارشناسان میگویند آشنایی تاجیکان با این کشور بجز پیشینه تاریخی که رئیس جمهور یمن اشاره کرد و دوران قدیم عهد کوروش و تاریخ اسلام را در نظر داشت، بیشتر به دوران شوروی ربط دارد. در زمان شوروی تعداد بزرگ ترجمان و طبیبان تاجیک در یمن در برنامه‌های گوناگون فعالیت می‌کردند. معروف عبدالصمد کارشناس در امور بین الملل و یکی از آنهایی که در زمان شوروی و استقلال تاجیکستان در یمن فعالیت کرده است میگوید در این کشور در حال حاضر بیشتر طبیبان و دانشجویان تاجیک کار و فعالیت میکنند که طبق اطلاع رسمی بیش از 800 نفر هستند.
یگان اینوستیسیای کلان کنند در تریتوری تاجیکستان و چی کنند این خیلی ما گمون نمیکنم که میتونه توی درجه را برسد. امکانات های فرض کردیم که قطر دارد یا که امارات دارد یا سعودی در وقت حاضر برای که وایو تو رول کلون بازی میکنند. یمن حاضر خیلی رول بازی نمیتونه کرده به خاطر که مثلا عدد اهالی زیاد است، امکانات های اقتصادیش کمتر است و مثلا هم در پرابلم های خودش و یا پرابلم های خودشون حل کنن همون در مینادور میشن.
آقای عبدالصمد افزود در حال حاضر یمن یگانه کشور این منطقه است که در اینجا تعداد نظررس مهاجرین تاجیک فعالیت میکنند و متخصصان تاجیک شرایط خوبی کاری و احترام دارند. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن با پای مجسمه اسماعیل سامانی در دوشنبه گلچین برگذاشت و از نیروگاه نارک دیدن کرد. سفر او روز 28 فوریه بعد از ملاقات با محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی و عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان به پایان میرسد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدار رئیس جمهوری یمن از تاجیکستان. شنونده گرامی، تا این لحظه برنامه ما از ریزش ترما در گردنه انزاب که 6 کشته بر جای گذاشته است، همچنین ترما ریزی در رشت، تفصیلات بازداشت حملگران به یک طرفخانه در ناحیه رودکی، تایید بودجه دولتی آمریکا از سوی باراک اوباما، سفر وزیر کارهای خارجه ایالات متحده به خاورمیانه و سفر رئیس جمهوری یمن به دوشنبه صحبت کردیم. اما چون ما با نیمه دومی ساعت سومی مجله شامگاهی رادیوی آزادی نزدیک می شویم، فکر می کنم در این لحظه ها فرصت است برای شنیدن یک پاره ترانه. شما شنونده مجله شامگاهی جمعه 27 فوریه سال 2009 از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. مسئولیت معرفی این مجله رو من براد یوسفی از شهر پراگا و همکارم رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه بر عهده داریم. ساعت در شهر پراگا 5:30 دقیقه شام و در دوشنبه 9:30 دقیقه شب است.
و در این لحظه به سرخط چند موضوع مهم نیمه دوم مجله شامگاهی توجه کنید.
انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان از شیوه لباس پوشی برخی از روحانیان تاجیکستان.
گازپروم عملیات کشف و استخراج کانهای گاز تاجیکستان را از سر گرفتنی.
بیکاری مهاجرین تاجیک در روسیه نیز عمیق‌تر می‌شود.
و در بدخشان خلای کوهی همنامی رادیوی آزادی پیدا شد.
قسمت دومی مجله شامگاهی رو با بررسی یک موضوعی مربوط به مذهب آغاز میکنیم. در تاجیکستان منع ورود به دانشگاه ها با سطر اسلامی که از طرف وزارت معارف مقرر گشته بود سبب محاکمه ها در دادگاه ها گردید. همچنین درباره سر و لباس بانوان بحثی زیاد شده و اما از لباس مردها و معیارهای آن احیانا صحبت های صورت می گرفت. روزی پنجشنبه 26 فوریه در کنفرانس ماهیت تحمل پذیری مذهب امام اعظم و وضعی دین در کشور حادثه به وقوع پیوست که توجه را به لباس مردها مخصوصا پیشوایان دین و مذهب جلب کرد. در این باره گزارش داریم از همکارمون سلیم ایوب زاد از شهر پراگا.
در تاجیکستان و اصلا تمام جهان مقررات اسلامی لباس زنان همیشه مورد بحث است، اما کم اتفاق می افتد که با بهانه جیلک و جامه و عمامه یا توپی و عرقچین سخن از سر و لباس مردها رود، مخصوصا لباس آنهایی که با پوشاک خیش هویت مذهبی خود را نشان می دهند. پس از یک سخنرانی در کنفرانس بخشیده به میراث معنوی امام اعظم در دوشنبه، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در خطار مسئله های فلسفی اسلام، نقش دین در جامعه و موضوع های دیگر سری راهی به سر و لباس برخی از پیشوایان دین اشاره کرده است. تفصیلات حادثه را از شرکت کننده این جلسه یکی از روحانیان کشور حاجی اکبر تورجانزاده پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز در کنفرانس علمی که با مناسبت روز سالگرد حضرت امام اعظم بود، رهبر کشور جناب پرزیدنت با رئیس شورای علمای تاجیکستان و رئیس شورای علمای ولایت سعود خطاب کرده، واقعا به اونها را سرزنش کرد که لباسایی که شما پوشیده اید آنقدر به وضع اجتماعی شما مناسب نیست، شما مردمی کمبغل که نیستید، کم بزاعت نیستید، حضرت امام اعظم زیبا پرست بودن، چرا شما خودتان پیروی حضرت امام اعظم میگیرید و اما مظهر ظاهری شما لباس پوشیتان اونقدر زیبا نیست؟
پرزیدنت تاجیکستان شاید ضمن خاطره های خود اینچنین گفته است، پیشوایان دین در هیئت های دولتی و مذهبی به کشورهای خارجی سفر میکنند و با سر و سیموی خود تاثیرات نامناسبی از تاجیکستان میگذارند. اما دامولا ظریف یکی از دانشمندان تاجیک میگوید به صورت عموم لباس پیشوایان دین بر طبق سنت است.
خیلی که سیمای اون حضرت از صفت میکنند و حضرت امام اعظم رحمت الله علیه را سیمای تمام علمای ما با سنتی صلاح و ریش و این زیبایی ها البته با یک نور خوب در نزد مردم البته برآمد میکنند، مثلا پشوا هستند.
در راه لباس رئیس بنیاد بین المللی هنرهای مردمی تاجیکستان مکرمه قیومه میگوید در واقع سر و لباس اهمیت بزرگ دارد و به بیننده تأثیری معین میگذارد.
اصلا لباس وظیفه های استتیکی دارد، وظیفه های مثلا گیگینی دارد، میراثی دارد، تاریخی دارد، هویت ملی در آن است، بیان کننده ملت هست، همچنین یک شناسنامه ملت و در قطار همه همین ها پیش از همه وی وظیفه های اخلاقی دارد و در قطار همین وظیفه های اخلاقی هست باز وی فلسفه در خودش دارد. لباس های مذهبی، لباس های سنتی را در نظر دارد و با لباس باید نظری کم نگاه کردن، این خودش اشتباه است.
اما چون سخن از سر و لباس مذهبی می رود، آیا طلبات به آن از نگاه اسلام چگونه است؟ پرسیدیم از جناب تورجانزاده.
طبق حدیث قدسی هم پیغمبر خدا گفته است که خدا دوست می دارد کسی را که اثر نعمت دادگیش در زندگیش آشکار کنند. این خدا یک کس دولت داده است باید طبق همون دولت داریش و امکاناتی داشتهش لباس های زیبا پوشد، لباس همیشه تازه بپوشد، سر و موی و ریش آنها باید همیشه شسته شدگی باشد با شمپون و در مظهر آن باید زیبا گردند. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، متن حدیث همین است، خدا دوست می‌دارد که اثر نعمت دادگیش در بنده‌اش ببیند.
در همین حال شیخ محمد اقبال ندوی، یکی از علمای اسلام با تکیه به صحیح امام بخاری، میگوید لباس باید پیش از همه از متاع حلال باشد، از خلال آن بدن دیدن نشود، زیبا اما بی تکبر، پیراسته اما با اعتدال باشد. انتقاد از لباس پیشوایان دین در حال به میان افتاده است که به گفته خانم مکرمه در کشور به طراحی نه تنها لباس مذهبی بلکه حتی لباس ملی نیز توجه دولتی داده نمی شود و در این رشته هر جو مرج حاکم است.
وقتی که ما امروز اختصاصمندهای در همین جاده تعلیم میدادگی نداریم، وقتی که ما امروز دستورهای متدی نداریم، وقتی که ما امروز کتابهای تعلیمی در این جاده ها نداریم، ما چگونه طراحی لباس تربیت کرده می توانیم؟
اما جناب تورجانزاده میگوید طلبات دینی به لباس مذهبی ساده است و اصلا لباس حتمی و یکسانی تقاضا نمی شود، ولی این لباس باید آزاده و شنم باشد. دانشمند اسلام خالق بایق در تارنگاری خود با نام بلاغت حدیثی را می آورد که در آن گفته می شود بپوشید آن چرا که دوست دارید، اما از بی‌اعتدالی و کبر پرهیز کنید. اقتباس از صحیح امام بخاری. هنوز عالم اسلام و معارف پرور تاجیک احمد دانش در نوادر الوقایع زیادروی های دوره امارت بخارا از جمله لباس بی نظم و سلیقه و ریش های آب و مقیاس ندیده را مذمت کرده است. پس از 200 سال امروز نیز معاصران ما از این چیزها شکوه میکنند. چرا؟
ببینید، طبق سنت ما از پیغمبر خدا که روایت از حدیث های صحیح هست، ریش از یک قبضه زیادش مکروه است. یک قبضه زیاد که شد او باید قیچی کردن در کار است، باید از یک قبضه زیاد موندن در کار نیست. از این خاطر ریش درازی بده که تا ناف میرسانن، این از سنت پیغمبری خدا نیست. تا یک قبضه سنت است، لیکن رفت و از آنم که کوتاه‌تر مونن، علماها گفتن که این سنت مؤکده نیست، یعنی برای این گناهگار نمیشه باید. اما مهم باید ریش زیبا نگاه دارد، طوری گذارد که بیزیبد به همون آدم، تازه کند همیشه، همیشه با شمپون بشوید، همیشه شانه بزند، بالا پایاش رفت پست و بلند کند که چهره همون انسان سازگار باشد.
در راه لباس ملی خانم مکرمه میگوید به همه این نکات راضی است، اما میپرسد مگر در دیگر رشته ها لباس ملی تاجیکی یا لباس منصوب به ساحه های ویژه آیا شکل و نظم پیدا کرده است؟ و میگوید
من گمان میکنم که وقت همین رسیده است که مثلا چرا در مالزیا وزارت لباس هست، مخصوص لباس که مثلا برای همین فلسفه لباس پوشی آنها رو اداره میکند. خودی کره یا بینید، ژاپن هم بینید، چرا مثلا ورها با فلسفه دین لباس خودشان میگردن وقتی مثلا با بوداهای خودشان سجده کردن و این چیزها از طرف ما فراموش شده است.
خود مکرمه قیوموه از آنهایی است که سالها باز تلاش دارد سر و لباس ارزنده و شنم ملی به وجود دارد و اگر مردم آن را پذیرفت سر افراز خواهد گشت و میگوید به زودی هفته مودی تاجیک را برگزار خواهد کرد، ولی تصمیم نگرفته است نمونه های لباس امام خطیبان را در آن نمایش خواهد داد یا نه.
بحث لباس روحانیان تاجیکی، اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان لباس پوشی برخی روحانیان بلند مقام کشور را زیر انتقاد شدید قرار داده است. مجله شامگاهی را با بررسی موضوعهای منطقه‌ای پی می‌گیریم. طور چند روز پیش هم خبر داده بودیم در ضمن سفر یک گروه بلند مقام ازبکستان به تاجیکستان، مسئله تأسیس یک گروه کاری با هدف تعیین و علامت‌گذاری مرز میان این دو کشور بررسی شده بود
و مسئله حل نشده تعیین مرز تاجیکستان با همسایه کشور قرقیزستان نیز وجود دارد که امروز سر این مسئله در بیشکک میان مقامات دو کشور بحث شده است. هرچند این مسئله پشتی درهای بسته از خبرنگاران صورت گرفته، اما همکارمون میرسترال فرغانی در بیشکک با اشارت به تاکید مقامات قرقیز میگوید در این مسئله اختلاف نظرها وجود دارد.
یک هیئت کارشناسان تاجیکستان در بیشکک با کارشناسان جانب قرقیزستان مسئله های تعیین و علامت گذاری یا دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا مرز میان دو کشور را بررسی میکنند. طول مرز میان این کشور با تاجیکستان 970 کیلومتر را تشکیل میکند و تاکنون در حدود 460 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری شده است. با گفته کارشناسان، برای تعیین و علامت گذاری مرز میان این کشور با تاجیکستان، جانب ها خریطه سالهای 1924، 1958 و 1989 را مورد استفاده قرار دادند. گفته می شود در حالی که جانب قرقیز استفاده خریطه سال 1958 را در تعیین و علامت گذاری مرز قابل استفاده می شمارد، ولی جانب تاجیکستان بر این است که اگر تعیین و علامت گذاری مرز در پایه خریطه سال 1924 انجام داده شود، بیشتر به مقصد موافق خواهد بود. با تاکید کارشناسان، در همین حال اختلاف یگانه میان قرقیزستان و تاجیکستان در مورد تعیین و علامت گذاری مرز همین مسئله می باشد. قرمانبیک واقیف، رئیس جمهور قرقیزستان، در یک نشست خبری در بیشکک چند روز پیش اظهار کرد که مسئله تعیین و علامت گذاری مرز یکی از مسئله های خیلی حساس و مشکل محسوب می شود. جناب واقیف گفت هرچند در میان قرقیزستان و تاجیکستان در این مورد اختلاف نظر وجود ندارد، با وجود این بعضی منطقه های تعیین نشده مرز باقی مانده اند.
бирок биз мына тажик республикасынын президенти менен ушинтип бир келишимге келгенбиз.
Ба гуфтаи Курманбек Боқиев, зимни мулоқот бо президенти Тоҷикистон онҳо ба чунин тавофуқ расиданд, ки бунёди иншоот давлатӣ ва хусусӣ дар минтақаҳои баҳсноки марз мамнӯъ. Вай тазаккур дод, ки аммо баъди анҷоми корҳои делимитатсия ва демаркатсия ихтиёр ба дасти шаҳрвандони ду самти марз дода хоҳад шуд. جناب باقیف همچنین گفت وی دلیل های را در دست ندارد که غصب خودسرانه زمین مربوط قرقیزستان از طرف شهروندان تاجیکستان را تایید کند.
бүгүнкү күндө баягындай өтөлөп биздин территорияларга басып кирип кеткен фактылар жок.
رئیس جمهور قرقیزستان افسود ولی وی از حادثه های آگاه است که در ولایت بادکند شهروندان این کشور همجوار بعضی منزل ها را خریدند.
анча-мынча фактылар болгон, жеке менчик үйлөрдү сатып алышып, ошол фактыларды укканда айрыкча Баткенде болгон ушундай окуялар.
Курманбек Бакиев гуфт, вай ба ин далел пешниҳод кардааст ки манзилҳои ба фурӯш мондаро бо нархи муқарраршуда бояд ҳукумати маҳаллӣ бихарад. Вай афзуд, зеро ин манзилҳо моликияти давлати Қирғизистонанд. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
Баррасии масъалаи таъин ва аломатгузории марз миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон дар Бишкек.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
شرکت گازپروم روسیه خبر داده است که کشف و استخراج کانهای گاز تاجیکستان را در ماه‌های می ایونی سال جاری شروع میکند. این شرکت قبلاً با تاجیکستان در مورد کشف کانهای گاز در تاجیکستان موافقت و وعده سرمایه‌گذاری بزرگ به این بخش انرژی در تاجیکستان سپرده بود و نیز چند روز قبل میان مقامات انرژی تاجیکستان و روسیه قرارداد انجام عملیات کشف و استخراج کانهای گاز طبیعی تاجیکستان به تصویب رسیده است. در این باره توجه کنید به گزارش محمد رحیم سیدر همکارم در مسکو.
روزنامه «Взгляд» چاپ مسکو در شماره روز جمعه خود با بررسی دورنمای همکاری های انرژی روسیه و تاجیکستان پرداخته نوشته است گازپروم برنامه دارد طی ماه‌های می و ایونی سال روان با کار شناسایی سه منبع ذخیره‌های طبیعی نفت و گاز در منطقه‌های سری قمیش، سرگزون و رنگون تاجیکستان شروع کند. به این مقصد هم اکنون در روسیه آمادگی برای فرستادن ماشین آلات نوترین کافتن چاه‌های نفت و گاز به تاجیکستان ادامه دارد. در نظر است شرکت گازپروم با کار کافتن چاه‌های منابع معدنی آخر سال 2009 شروع می‌کند. گفته شده است متخصصان روس و تاجیک را لازم می‌آید در مرکب‌ترین شرایط منطقه زلزله‌خیز کار کنند، چرا که گاز در چاه‌های مورد نظر در ژرف‌های 5.5 تا 7 کیلومتر نهفته است. همزمان شرکت گازپروم زروبیژ نفت گاز پروانه‌های کار شناسایی دو منبع دیگر گاز در منطقه های سری قمیش و شنبری غربی در وادی حصار را دریافت کرده است. بنا به آمار مقدماتی ذخیره گاز طبیعی در این چاه ها می تواند در مجموع تا 80 میلیارد متر مکعب پیشگویی شود. بهره گیری از این چاه ها امکان می دهد تاجیکستان نیاز داخلی خود را برآورده سازد و کشور را از تابعیت انرژی بیرون بکشد. می نویسد روزنامه «Взгляд». بنا به گزارش منابع گازپروم آخرین تعهدات بین گازپروم و جانب تاجیکستان 20 فوریه در جریان بازدید کاری وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان گل شیر علی از مسکو حاصل شده است. در این ملاقات رئیس گازپروم الکسی میلر و وزیر انرژی تاجیکستان روند اجرای سازشنامه آموزش گیالوگی ثروت های نفت و گاز تاجیکستان را بررسی کردند و خواستار تحکیم همکاری درازمدت بین گازپروم و تاجیکستان شدند. آمده است در سامانه اینترنتی شرکت گازپروم روسیه. محمد رحیم سایدر، رادیو آزادی مسکو.
اعلام تاریخ شروع عملیات کشف و استخراج کانهای گاز تاجیکستان از سوی شرکت گازپروم روسیه و موضوع بعدی ما نیز مربوط به روابط تاجیکستان و روسیه است. چند روز قبل یک هیئت مقامات روی آهن تاجیکستان، دادستانی نقلیات و خبرنگاران از طریق قطاره به شهر مسکو روسیه سفر کرده و از وضع مهاجرین تاجیک و مشکلات آنها به روسیه دیدن کردند. در این میان طالبشو سعیدوف خبرنگار روزنامه ملت بود و در رابطه با او صحبت انجام داده و تفصیلات از دیدههای خود در این سفر رو از او پرسون شدیم.
حالت امروزه اقتصادی خود کشور روسیه است. یعنی کشور روسیه امروز در حال بحران شدید اقتصادی قرار دارد و اکثر مهاجران کاری ما که در فدراسیون روسیه هستند تا دو ماه اخیر کلا بیکار هستند و نتوانستند که حق زحمت خیش را از همون کارفرمایان خود در تا سه ماه اخیر دریافت کنند، یعنی که بگیرند. و این برای مهاجران کاری ما بسیار مشکلات پیچیده است، چون ما در شهرک ترویتسکی فدراسیون روسیه و چندی از مهاجرین از ناحیه استرینسکی روسیه به نزد ما آمدند و گفتند که همین تا 150 نفر مهاجران کاری در یک خط یک ناحیه نمیتوانند که حق مهنت خود را طول تا سه ماه اخیر بگیرند. و اون مهاجران کاری ما که در بازارهای روسیه مشغول سودا و تجارت هستند، اونها کارهاشون فعلا هم خیلی خوب است، ولی اونقدر این بحران مالیوی روسیه با اونها تاثیر نرسونده.
بله، ولی در مورد مناسبت مقامات انتظامی روسیه با مهاجران تاجیک طوری معلوم خبرهای خیلی ناخوب هم پهن می شود. آیا مثلا شما از نزدیک دیدین که مناسبت مقامات انتظامی روسیه با مهاجران تاجیک چگونه است و مثلا معلومات های در مورد لاتوکوب و نقص حقوق اونها هم دریافت کردید؟
در حقیقت درست میگوید، در اون جایهایی که رمازیهایی که مهاجران کاری ما بودند و ما با اونها صحبت داشتیم، اکثر مهاجران از مناسبت و برخورد بسیار ناعادلانه مقامات انتظامی روسیه شکوه ها کردند و به خصوص در وگزل قزان که قطاره های تاجیکستان اونجا ایست میکنند و از اونجا جانب دوشنبه میآیند، نقض حقوق های شهروندان تاجیکستان رو ما اونجا با چشمان خود دیدیم و احساس کردیم و ربوده شدن اموال شهروندان ما از جانب یک گروه های جنایتکار اونجا که حتی اونا ابراز میتارن که اینها در یک جایگی با همین مقامات انتظامی وگزل قزان شهر مسکو عمل میکنن، ما خود شاهد همین بودیم و در همین مسئله با سردار اپراولینی امور داخلی وگزل قزان پلکونیک واستریکوف یک صحبت هم داشتیم و این صحبت اظهار داشت که از جانب شهروندان تاجیکستان یگان عریضه شکایتی دریافت نکرده است و هرچند که همین گونه آوازه ها به گوش ما میرسند که گویا که همین گونه حادثه های بسیار بد و منفور جای دارند، ولی او نسبت شهروندان ما پلکونیک واستریکوف بسیار با خوشنودی است.
بله درست است آقای طالبشاه، ولی طوری که شما هم گفتید سفر شما از طریق قطاره صورت گرفت و یک هدف هم مثلا آشنایی با وضع قطاره های تاجیکستان و مناسبت مثلا مقامات ازبک و قزاق با شهروندان تاجیکستان در این قطاره ها بود. و آیا مثلا در این مورد شما چی گفته میتونید که چون قلمرو این دو کشور رو عبور میکنند در اونجا نظارت و مناسبت اونها چگونه است؟
در قلمرو کشوری همجوار ما ازبکستان مناسبت مقامات انتظامی ازبکستان چنانه که ما با چشم خود دیدیم و چنانه که مسافران قطاره برای ما حکایه کردن، نظر به سالهای پیشین امروز خیلی خوب است. یگان مناسبت دغلانه میلیسه های یا که خدمات امنیتی ازبکستان رو که وارد قطاره تاجیکستان میشوند برای تفتیش بازجویی و پرسش شخصا شاهد نبودیم. و همچنین در قلمرو ترکمنستان و در قلمرو جمهوری قزاقستان همچنین چیزها را ما به مشاهده نگرفتیم.
تشکر به طالبشاه سعیدوف خبرنگاری روزنامه ملت که از سفر 10 روزه یک گروه خبرنگاران و مقامات راه آهنی تاجیکستان به روسیه صحبت میکرد.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و باز رو میاریم به موضوع های تاجیکستان. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا از طریق برنامه هوپ با بیمارستان های تاجیکستان با مبلغ بیشتر از 7 میلیون دلار دارو فرستاده است. در چارچوب این برنامه کمک های بلایوز بشردوستانه به مرکز جمهوریوی اندوکرینولوژی با مبلغ 1.5 میلیون دلار داروی انسولین سپریدن که برای تبابت بیماری دیابت قند پیش بینی شده است. این در حالی است که بیماری دیابت قند در تاجیکستان در حال افزایش قرار دارد. سفرگل اولیومی از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
سفیر آمریکا در تاجیکستان خانم جیکبسن ضمن سخنرانیش در مراسم سپردن این داروار گفت هرچند بحران اقتصادی آمریکا را نیز دامنگیر است، اما حکومت آمریکا چنین کمک‌ها به تاجیکستان و دیگر کشورهای نیازمند چنین برنامه‌های کمک خود را محدود و یا به تأخیر نمی‌گذارد. صاحب نظر رحمانوف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان ضمن سپاسگزاری به حکومت آمریکا برای چنین کمک‌های سریع‌وقتی طبی گفت انسولین از داروهایی میباشد که برای گرفتاران بیماری دیابت قند خصوصا در مرحله آخر نهایت ضرور است و وسیله دراز عمری آنهاست و طی دو سال است که طریق برنامه هاپ دپارتمنت آمریکا مرکزهای طبی تاجیکستان را با چنین داروهای ضروری و کمیافت تامین میکند.
اون نفرایی که از انسولین زندگی شما بسته هستند برای اینا معنای زندگی است و اگر پیوسته انسولین نگیرد عریضه ها پیدا میشه، پیش از محل فوت میشه.
صاحب نظر رحمانوف افزود این انسولین هایی که از جانب حکومت آمریکا فرستاده شده اند و هر کدام بیش از 90 سومانی یا 30 دلاری آمریکایی ارزش دارند و بیماران در دوشنبه و دیگر نواحی کشور به طور رایگان داده می شوند. اما از صحبت با چندی از بیماران کارافتادگان مرکز جمهوریوی اندوکرینولوژی پایتخت روشن گشت که در اکثر موارد انسولین و دیگر داروها را آنها از داروخانه ها می خرند.
یعنی از آپتیک می گیرید؟
آپتیک می گیرید.
از این بیمارخانه یکم بار داروی به پول
نگیرید؟ نه نگرفته مالی.
من داروی به پول آوردن، انسولین آوردن شما بشاید می تین؟
رحمت کلام. که می گیرم کدان دار در که می برم می برم می گیرم همجا. همجا می گیریم آپتیکا.
نه کما اینجا دیم بارو مثلا کما آدم ها که پیش می آمدن نه یا که پرسه شما.
دارو می نویسن با مدفته آپتیک می گیریم.
ساکن دیگری پایتخت که خود را مرضیه آبید و معرفی کرد در صحبت با ما گفت وی 57 سال دارد و 11 سال است که از بیماری دیابت قند رنج می برد و فعلا بیماریش بنا به سری وقت استعمال نکردن انسولین و دیگر داروهای ضروری شدید شده است. در انگشتان پایهایش زخم های پیدا شدند که به زودی شفا نمی یابند و قریب همه غذای می خورده اش به مشکلی هضم می شود. خانم مرزی افزود برای هر دوره تبابتی او کمش تا 300 سومانی لازم است و او نه همیشه می تواند دارو و درمان ضروری را خریداری و استعمال نماید.
یک بار دو بار ایجا با داروی به پل دادن مونم. این با ایه موندگی نیفتگیش با ایه افتکه می گیریم. ولی چی نمی کنیم. داروهاتون قیمت است؟ خیلی خیلیش قیمت ایه خیلیش ارزون ای با امو هر چیز قطعی موفقی خودشتن.
بنا به اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان فعلا در کشور 16000 نفر گرفتار دیابت قند رسما به قید گرفته شدند که از این میان 1500شان در مرحله وزنین این بیماری شدید و مرگاور قرار دارند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمک آمریکا به گرفتاران قند در تاجیکستان. و در شهر کولا به منظور پشتیبانی از اقدامات ادبی چند جایزه ادبی تأسیس شده است. جایزه به نام اشور سفر، شاعری خلقی تاجیکستان و جایزه ناصری خسرو از جمله این جایزه هاست که شاعران و نویسندگان منطقه می توانند با آفریدن آثار ارزنده این جایزه ها را صاحب شوند. مومین احمدی گزارش می دهد.
بخشی اتفاق نویسندگان تاجیکستان در ولایت ختلان نخستین بار به نام سه شاعر شناخته عالم نظم تاجیک، ناصر خسرو، شمس‌الدین شاهین و اشور سفر جایزه ادبی تأسیس داد. تصمیم است که این جایزه ها در جنبست سال 2009 به ادیبان محلی که تا نیمه همین سال اشعارشان در شکل کتاب به نشر رسیده و آن از جانب حکمان مورد پسند قرار گرفته است تقدیم می شود. سهرابشاه فرخشو یک تن از اعضای حکمان جایزه ادبی به نام اشور سفر می گوید هیئت حکمان تأسیس یافته است و ادیبان می توانند برای دریافت جایزه های مذکور از حال حاضر تلاش کنند.
پیشنهاد اثرها برای دریافت جایزه ادبی از جانب ریاست اتفاق ایجادی، شروع های بدی، شعبه اتفاق نویسندگان تاجیکستان، شعبه های فرهنگ مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهرنوحیه ها، شروع های علمی دانشکده و دانشگاه، مؤسسه های علمی، اداره مجله و روزنامه ها، کتابخانه های مرکزی قبول کرده می شود. برای پیشنهاد قرار مفصل مؤسسه پیشنهاد کننده و ورقه شخصی با عکس عموماً داوطلبان برای دریافت جایزه اثرهای ارزنده رو با شعبه خطرانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان عموماً در حجم 5 نسخه می توانند که
این هم در حال است که حق نظر غویب صدر بخش اتحادی نویسندگان در منطقه کلوب میگوید سطح ایجادیات ادیبان محلی در چند سال اخیر مضمونن خیلی کاهش یافته است و میگوید اکثرا شاعران محلی میخواهند در اشعار خود جنگ شهروندی را انعکاس کنند ولی آنها نمیتوانند این موضوع را به طور دلخواه و واقعی برشته تصویر کشند.
اول من اشاره کردم که سطح عمومی ادبی در ولایت رو به کاستگی داشت، یعنی که مخصوصا از خیلی جوانان ما در نظر دارم حواس دوران ادبیات نسبتا کمتر میگردید که این چندان حالات خوب نیست. باید در ولایت ما این شعر تاجیک در اینجا تولید یافته است، باید سطح بلندی و شماره شاعران زیاد باشد.
تأسیس چند جایزه ادبی برای ادیبان کلوب و در انتهای مجله شامگاهی یک خوشخبر از بدخشان. با قرار حکومت تاجیکستان یکی از قله‌های بلند کوههای پامیر که تا هنوز بی‌نام بود اسم آزادی را گرفته است. شاید این یک ارج‌گذاری بر رادیوی آزادی باشد، اما شاید هم نه، ولی به هر صورت هم نامی رادیوی آزادی است و شنونده محترم رادیوی آزادی را نیز فکر می‌کنم خوش آمده باشد. میرزا جلال شاهجمال همکارم در خارق در ارتباط با این موضوع یک گزارش آماده کرده است که تقدیم شما می‌شود.
قطرکی اوی اکادمی فنو آزادی نام گرفت. بنابر اطلاع اکادمی فنو قطرکی در پامیر غربی می باشد که از جانب کوی موزجلغه از بلندی 4297 متر با جانب قله رولوچه با بلندی 6974 متر طول می کشد. این قطرکی بالا او به خنگوب وانج و یزگلوم رو از نشیب اوی تن ماس جدا می کند. استاد دانشگاه دولتی خوروغ سنگین النظارف گفت
تیغای قلعه‌های قطرکو با برف پوشونده شده پیره‌های سرشمار فیچنکو گرما و جمعیت گیگرافی از آنو سرچشمه میگیرند. مساحت عمومی پیره‌های در این قطرکو جای گرفته به 1500 کیلومتر مربع میرسند. نشیبی غربی قطرکوی سیرنام و سیربورش است. چنین یک شوخه پیره فیچنکو به نام اکادمی فنها نامگذاری شده است.
موج تغییر نام کردن قلعه در پامیر چند سال قبل با ایوا شدن قلعه کمونیست به اسمول سومونی شروع شده، اما تا به اول بیشتر قلعه به نام استین فاتح کنندگانشون و یا خودمان سیاسی و علمان دوره سابق شوروی باقی میمانند. در همین اول از نظر متخصصان مقامات برای آزادی قلعه را انتخاب کرده است که آن از اسماعیل سامانی و لینین دومین قلعه بلندترین منطقه در پایه پایینتر ولی از دیگر قلعه ها بالاتر می ایستد. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خروغ.
نامگذاری یک قلعه بلند کوههای پامیر در بدخشان تاجیکستان با اسم آزادی و شنونده گرامی اینجا نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی جمعه 27 فوریه سال 2009 پایان می‌یابد. با شما در این برنامه من براد یوسفی از شهر پراگا و همکارم رحمت کریم دولت از شهر دوشنبه بودیم.
با امیدی خوشی و آسایشی روزگاری شما شنوندگان گرامی رادیوی آزادی شما رو با پناه خدای بزرگ می‌سپاریم و شب خوش.
کجایی تنهای تنها آزادی دلیل دستاتو میخوام آزادی سایی که تو را